بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بابون از سبق و الال ایمان، بابی که امروز انشاءالله میخونیم سبقت گرفتن به سوی ایمان هست. یکی از روایات خیلی مهمی است به نظر بنده، به صراحت منظور از سبق اینجا خلاف معنای ظاهری که سبقت زمانی هست، در این حدیث مراد از سبق، سبق رتبی هست. سبقت گرفتن به ایمان یعنی هر کس در درجات ایمانی جلوتر رفته باشد، پیشرفت بیشتری کرده باشد. ظاهر روایت با یک ادبیات و کلماتی بیان شده که گویا به ذهن انسان اینطور خطور می کند که مراد از سابقین و سبقت گیرندگان همون افرادی بودند که در صدر اسلام حضور داشتند و اونها در شکل گیری و نقش دادن به اسلام نقش داشتند و اونها بنابراین جلو افتادن و دیگه کسی به اونها نخواهد رسید و مقامات اونها دستیافته. یعنی ظاهر حدیث اینجا ممکنه کسی چنین برداشتی بکنه، ولی به نظر بنده با توجه به توضیحاتی که عرض خواهم کرد به وضوح مراد این نیست. مراد از سبق، سبق زمانی نیست که کسی زودتر به دنیا آمده باشد، زودتر اسلام آورده باشد، زودتر آمنتو یا اسلمتو گفته باشد به لحاظ زمان، یا زودتر به تکلیف رسیده باشد سن بلوغ. اینا همه زمانه دیگه، اینا همه سبقت‌های زمانه. مثلا من زودتر از شما به بلوغ رسیدم، شما زودتر از بچه خودت به بلوغ میرسی، این نسل از نسل دیگه زودتر به اسلام میرسه که ایمان بیاره و اینا، پس این نسل جلوتره. چرا؟ چون زودتر اسلام آورده. صرف سبقت زمانی دلیل بر هیچ گونه برتری نیست، یعنی خود نفس زمان. بله ممکنه کسی به لحاظ رتبه‌ای واقعا رتبش بالا باشه و در اوایل اسلام هم باشد، یعنی هر دو براش جمع بشه، یعنی هم سبقت زمانی داشته باشه هم سبقت رتبی. مثلا سلمان فارسی به تمام مؤمنینی که الی یوم القیامه می آیند بین درجه 1 ایمان تا 9 ایمان و به همشون سبقت داره، هم زمانن هم رتبتن. اما صحبت در اینه اگر مثلا مقداد درجه 8 ایمان هست و جز سابقین زمانی هست، حالا یونس ابن عبدالرحمن که سلمان فی زمانه هست، زمان حضرت رضا هست، ولی در درجه ایمان به درجه 10 رسیده است که زمانن از مقداد متأخر است اما رتبتن متقدم است، این جزء سابقین حساب میشه یا نه؟ بله این جزء سابقین است. این حدیث خیلی مهمیه در این جهت. خلاصه اگه بخوایم چند تا تعبیر اجمالی داشته باشیم به عنوان مقدمه، همینه، یک جملهش اینه که مقدمه ورود به این حدیث، این قاعده اصلی که در این حدیث، یک حدیث هم داره این باب، ولی خب نکات خیلی جالبی داره. یک نکتهش این است که میگیم مراد از سبقت در این حدیث سبقت رتبی است، نه سبقت زمانی، سبقت شرافتی، سبقت ایمانی، یا به تعبیر دیگه ای عنوان دیگر، ملاک در رتبه بندی افراد نزد خداوند میزان و مقدار و کیفیت شباهت اونها به ائمه هست. هر کسی هر مقدار شبیه تر بود قرب بیشتری دارد، سبقت دارد، میخواد در هر زمانی که آمده باشه. میزان این که فرد بیاد بتواند اون صفات ایمانی که حالا در فصلهای آینده و ابواب آینده ائمه خودشون بیان میکنن، مثلا در باب آینده داریم مثلا خداوند وضع کرده از ایمان را بر 7 سهم: بر و صدق و یقین و رضا و وفا و علم و حلم. بعد این 7 رو بین مردم تقسیم کرده، بعضیا هر 7 رو دارن، بعضیا کم 6 تا دارن، بعضیا 5 تا دارن، بعضیا 3 تا دارن، بعضیا 1 دارن. این زمان درش مطرح نیست، هر زمانی فرد آمد 7 رو داشت برتر است از هر کسی که 6 رو داشت. این صفات کیه؟ صفات ائمه است، اینها صفات اولیاء الله، صفات منابع و مبادیه و معادن خیراته. حالا از این صفات شعاعش هر کس بیشتر جذب کرد شبیه‌تر به امام سابقه میشه سبقت دارن، سبقت دارتر. به تعبیر دیگری بخوایم بیان کنیم، میگیم سابقین و اولین که در این تعبیر این حدیث داره، اوائل و هذه الامه، اولی های این امت، اونایی که اول در این امت آمدن، اوائل و هذه الامه، به نگاه ظاهری عرفی غیر آشنا با مطلب اهل بیت میگه یعنی هر کس اول زمانی آمد در این امت، اوائل این امت، یعنی از عصر پیغمبر و امیرالمومنین. اما کسی که آشنا است میدونه مراد از اوائل، اوائل حقیقی است، نه اوائل زمانی. اول آمده به اسلام، به پیغمبر ایمان آورده، نه اول زمانیه، یعنی قوی تر ایمان آورده، با کیفیت تر ایمان آورده. به تعبیر سوم که میخواستم عرض بکنم، مراد از سابقین، مراد از اولین در این حدیث شریف کسانی هستند که در عالم زر سبقت گرفتند به اجابت و در عالم زر اول بلا گفتند، اولتر، حالا اول که پیغمبر اکرم گفتن، در بین مؤمنین هر کس اونجا اول بلا گفت اونجا اوائل این امته، هر کس اونجا زودتر بلا گفت و اجابت قوی تری کرد اون میشه جزء سابقین. پس ملاک این هست، تو روایت هم داره در تعابیری که حالا من باید جستجو بکنم در نوافزارها، ولی خود دوستان اگه کسی میشنوه و اینها خودش جستجو بکنه حتما این حدیث پیدا خواهد کرد که حضرت امیر علیه السلام در یکی از روایات دقیقا توصیف کردن که کسی که چنین باشد و چنان باشد و چنان باشد، این فرد مهاجر است. یعنی مهاجرین، مهاجرین خود میزان اینا حدیث رو پیدا شد در نهج البلاغه است. حضرت فرمود که لا یقع اسم الهجره، اسم مهاجر و هجرت واقع نمی شود بر احدی الا به معرفت الحجت فی الارض، باید حجت شناس باشد، باید امام شناس باشد تا اسم مهاجر برو صدق کنه. فمن عرفها و اقربها فهو و مهاجر، هر کس حجت را بشناسد و اقرار به او بکند این مهاجره. نمیتونه بگیم هر کس که هجرت کرد از بلدی به بلدی، حالا تو رو دروایسی بوده، تو تعارف بوده، بی ایمان بوده، ضعیف بوده، یا اصلا رو نفاق هجرت کرده، جز منافقین بوده و هجرت کرده، ما بیام چنین کسی رو بگیم این جز مهاجرین هست و تمام آیات و روایاتی که در فضیلت مهاجرین مطرح هست برای چنین فردی صدق میکنه، اینطور نیست. اون الفاظ هم همینه، انصار، مهاجرین. مهاجر در حقیقت کسی است که هجر اعداء الله، هجرت تشابه به افعالهم، هجرت تشابه به اقوالهم، اعمالهم و همه اینها. کسی که هجرت کند، دوری کند، پشت کند، مهاجرت کند از اعداء خدا به اولیاء خدا، از نفس اماره به سو مهاجرت کند به سوی عقل، از جهل فرار کنه به سمت عقل بیاد، از اعداء خدا، از اقوالشون، افعالشون، احوالشون، تشبه بهشون، سلوک در مسالک اونها دور بشه، این میشه مهاجر. حالا در این عصر بوده یا در عصر قبلی بوده، یا مهاجرتش در زمان پیغمبر به یک شکلی آشکار شده، در زمان امام حسین به یک شکلی آشکار میشد کسی که مهاجر بخواد باشه. این اون مطلب اصلی و زیربنایی اساسی در ارتباط با این امت هست. پس اون کسی در این امت درجهش بالاتر هست، اجابتش قوی تر هست، کامل تر هست ایمانش، سابقه در ایمان هست، که اون صفات اصلی را در خودش بیشتر محقق کرده باشد، اصلا زمان مدخلیت ندارد، بر اساس اون صفات و اون شباهتی که بین فرد با امامش به لحاظ تبعیت ایجاد می شود، بر این اساس درجات ایمانی شکل می گیرد. حالا با این نکته گفتیم، حدیث رو بخونیم. از امام صادق علیه السلام راوی میگه به حضرت عرض کردم ان للایمان، آیا برای ایمان درجات و منازلی است که مؤمنین در اون درجات و اون منازل نزد خداوند تفاضل به یکدیگر پیدا میکنند، یا نه همه مؤمنین با هم مساوی هستند؟ آیا صفاتی، کارهایی، رفتاری، اعتقاداتی، حالاتی، چیزی هست که باعث بشه بگیم این مؤمن از اون مؤمن افضل است نزد خدا؟ حضرت فرمود که بله، معلوم مؤمنین درجات دارن با دیگر، بالا و پایین دارن، درجه 10 داریم، 9 داریم، 8 داریم. میگه عرض کردم به حضرت صف حلی رحمک الله حتی افهمه، برای من توصیف کن خدا تو را رحمت کند که من بفهمم این مطلب را. حضرت فرمود ان الله سبق بین المؤمنین، خداوند بین مؤمنین مسابقه گذاشته است. کما یسبق بین الخیل یا خیل یوم الرهان، همونطوری که روز مسابقه بین اسب‌ها مسابقه گذاشته میشه، خداوند همینطور بین مؤمنین چیکار کرده؟ مسابقه گذاشته. حالا مثلا تشبیهی که حضرت فرمودن به چه نفع؟ مثلا شما فرض کنین اسب در مسابقه، سواره بر اسب، نقطه شروع، نقطه انتها و جایزه و پاداش در مسابقه اینا هست. بدن مؤمن رو شما بگیرید اسب، بین اسب ها که مسابقه در حقیقت گذاشته نشده که، بین چی؟ بین اون راکبین. سوار بر بدن روحه، جانه، اون که زمانی نیستش که، اون در هر زمانی بیاد بتونه با این بدن بهره بیشتری ببره در راه عبادت خدا، در این مسابقه پیروزه و خدا این مسابقه رو به طور مساوی برای همه مؤمنین همه زمان ها گذاشته، جو پاداشش هم بهشته. ثم حضرت فرمود که سپس خداوند فضیلت داد، برتری داد بر درجات اینها در سبقت به سوی خودش. حرکت به سمت خدا، به سمت اطاعت از فرمانهای الهی. هر کی بیشتر اطاعت کنه، سریعتر اطاعت کنه، قویتر اطاعت کنه، او جلو افتاده. فجعل کل امر منهم علی درجه سبقه، خداوند قرار داد هر کدام از مؤمنین را در درجه اندازه سبقتش و سرعتش. مشخصه، باز تأکید میکنم، این سبق، سبق سرعت زمانی و مکانی نیست، سرعت در اجابت، سرعت در پیاده کردن درجات ایمان و منازل ایمان در روی مراتب وجودی هست. لا ينقص فيها من حق، خدا حق کسی رو تنقیص نمیکنه، هر کس به همون اندازه. ولا يتقدم مسبوق سابقا، نمیشه کسی که عقب افتاده رو خدا جلو بندازه. ولا مفضول فاضلا، کسی که فضلش کمتر هست رو خداوند جلو بندازه بر کسی که فضلش بیشتر هست. بعد حضرت اینجا فرمود تفاضل بذلک، به واسطه این مسابقه ای که خدا بین مؤمنین برپا کرده است، تفاضل و درجات ایجاد شده است. بین چی؟ اوائل و هذه الامه و اواخرها، بین اوائل این امت و اواخر این امت. این امت کل را در یک مشهد واحد ببین، زمان رو بردار از وسط، همه رو در یک موطن ببین، همه رو در یک جا ببین. حالا اول کیه؟ اول اون کسی که جلوتره. چه کسی جلوتره؟ کسی که ایمان رو در خودش بیشتر مستقر کرده باشد. حضرت فرمودن که ولو لم یکن للسابق الی الایمان فضل علی المسبوق، اگر اون کسی که در ایمان سبقت گرفته و بیشتر تلاش کرده و جلو رفته فضلی بر اون کسی که عقب افتاده نداشته باشه، اذن نتیجه این میشه که افراد عقب مونده هم به افراد جلو رفته برسن، ملحق بشن، یکی بدونیم. نعم ولی تقدموهم اذا لم یکن لمن سبق الی الایمان الفضل علی من ابتعن، بلکه اگر اینطور باشه اصلا کسی که عقب افتاده رو میشه جلو انداخت، بگیم مثلا جلوتره. یه میزان اجابت و ایمان نباشه، میتونیم کسی که عقب افتاده رو حتی بگیم جلوتر هم هست از اون کسی که واقعا بیشتر تلاش کرده. حضرت فرمودن که ولکن به درجات الایمان قدم الله السابقین، به درجات ایمان خدا سابقین رو جلو انداخته، تصریح داره میزان در سبقت درجات ایمانه، هر کس درجه ایمانش جلوتر باشه. چه بسیار کسی که دیر میاد ولی تقدم داره، چه بسیار کسی که زود میاد ولی تأخر داره. و بالابتاء عن الایمان اخر الله المقصرین، خدا مقصرین رو اگر عقب انداخته، تأخیر انداخته، باز داشته گفته شما عقب هستین، به خاطر ابتاء از ایمانه، کوتاهی میکنن، سستی میکنن، کندی میکنن، عقب میافتن. چرا که ما میابیم از مؤمنین از آخرین من هو اکثر عملا من الاولین، دیر آمده ولی از اونه که زودتر آمدن خیلی عملش بیشتره. خب این باید کجا بذاریم؟ چون دیرتر آمده در زمان دیرتر آمده، این دیگه نه، این دیرتر در زمان آمده ولی به لحاظ عمل که بیشتر داره در ایمان تلاش میکنه و جلو افتاده. بسیار میبینیم کسی که آخر آمده، دیرتر آمده، ولی اکثرهم صلاتن و صومن و حجن و زکاتن و جهادن و انفاقن، اینا صلاتش بیشتره، صوم و حج و زکات و جهاد و انفاقش بیشتره. پس اگر نباشد سوابقی، یعنی سبقت گیرنده هایی که، یعنی وسیله های سبقتی که به واسطه اون سبقت ها فضیلت پیدا کنن مؤمنین بعضیشون بر بعضی نزد خدا، خب اینجوری آخرین یعنی اونایی که دیرتر آمدن با کسرت عمل مقدمه بر اولین می شدن، ولی اینطور نیست. اینجا ظاهرش به چی میخوره؟ به زمان میخوره. دقت کنین، امام میخواد انگار ظاهر امر اینه که امام میخواد بگن دیر میاد ولی عمل زیاد انجام میده، از عقبیات جلو بیفته. ولی اینطور نیست، عمل کثرت عمل دارد ولی در اجابت الی ایمان متأخره. این دوتا رو باید با هم جمع کرده، دوتا نگاهی به این حدیث.
آره انگار تناقضیه
ظاهرش اینجوری، ولی خب تناقضی نیست. دقت بکنید، منصفانه ها، با جهتگیری نه. برای همین من عرض کردم که من اول اون توضیح رو دادم. برای همین ظاهر هم اینطوری که امام میخوان بگن هر کی در ظاهر در اول آمده جلوتر هست از هر کسی که در آخر آمده، ولی اون کسی که در آخر آمده هر چی هم تلاش کنه به این نمیرسه. این با منطق دین اصلا جور نیست، با منطق خود این حدیث هم جور نیست. چرا؟
مگر اینکه این رتبه‌ای باشد.
بله، زمانی ملاک نیست که کسی زودتر آمده، چه بسیار کسی که زود می آید ولی اجابتش ضعیف‌تره از کسی که دیر میاد ولی اجابتش قوی‌تره.
هیمنه با رتبه زمان هم میتونه تأثیر بذاره ولی متغیر اصلی نیست.
بله، میزان اصلی چیز نیست. حالا اگه کسی دیرتر آمد، به لحاظ اعتقاد و معرفت ضعیف‌تر بود ولی به لحاظ کثرت عمل قوی‌تر بود. یعنی عابد ناسک جاهل بود، عابد جاهل بود، پرعمل بود ولی ارزش ایمانش کم بود. کسی آمد اینطور، کسی قبلتر آمد، قوت ایمان بیشتر، کثرت عمل کمتر. کدوم افضلن؟ اونی که اول آمده، در زمان اول آمده. چرا؟ چون میزان اصلا زمان نیست، میزان برتری رتبی اوست. امام میفرمایند میزان برتری که خداوند در تفاضل قرار داده صفات ایمانیه. اون کسی که در دار ایمان و اسلام صفات ایمانیش قوی تر است جلوتره، رتبش بالاتره، ولو اینکه بعد از او کسی بیاید در زمان که بیش از او عمل انجام بده. این ترجمه حدیثه که متاسفانه بعضی از مترجمین و همین حتی آقای حسین استاد ولی من شرحا رو متاسفانه فرصت نکردم رجوع کنم. شاید بعضی از شرحا هم اینجا به اشتباه افتاده باشن، بعید نیست، جا جاییه که ممکن است قدم ها لغزیده باشه چون نتونستن جمع بکنن، ولی جمعش به همین نکته که گفتم انجام میشه. دو مرتبه تکرار میکنم، کسی که به لحاظ مجموعه ایمان رتبش بالاتره ولی عملش کمتره و در زمان زودتر آمده، درجه 8 ایمان، درجه 7 ایمان، 5 ایمان، ولی کم عملتر است از کسی که درجه 2 ایمان است ولی پر عملتر است، درجه 2 ولی عملش زیادتره. این فرد با عمل زیادتر در زمان دیرتر آمده و اون فرد با درجه ایمانی بالاتر در زمان زودتر آمده. حضرت میخوان بفرمان اگر میزان و ملاک برتری ایمانی نباشد، ما باید بگیم این کسی که دیرتر آمده ولی نماز بیشتری میخونه باید برسه به اون کسی که زودتر آمده و نماز کمتری خونده، در حالی که میزان نماز نیست، میزان کثرت عمل نیست، میزان سبقت الی ایمانه، میزان کیفیت اجابت ولی خداست، میزان کیفیت معرفت امام و حقیقت ایمان و استواری ایمان در وجود انسانه. حالا این فرد اگه زودتر آمد افضله، دیرتر هم بیاد افضله، پر عملتر باشه افضله، کم عملتر هم باشه افضله. این قسمتی بود که خورده حدیث شاید مثلا بگیم پیچ داشته، پیچی نداشت ولی خب بالاخره ممکن. حضرت فرمود که ولیکن، ولی خدا ابا کرده است که درک بکند آخرین درجات ایمان اولین درجات ایمان را. نمیشه که کسی که درجه ایمانش پایین تره ولو در زمان زودتر آمده باشه چطور ممکنه درک بکنه و برسه به مقام کسی که در درجات ایمان بالاتره؟ و یقدم فیها من اخر الله او یؤخر فیها من قدم الله. شدنی نیست که در درجات ایمانی کسی که خدا جلو انداختش عقب بیفته، کسی که خدا عقب انداختش جلو بیفته. میگه به حضرت عرض کردم که خبر بده به من از اون چیزهایی که خداوند در قرآن مؤمنین رو بحث مسابقه به ایمان رو خدا کجا مطرح کرده، خدا در قرآن کجا آیاتی مطرح شده که همین بحث مسابقه درش باشه و درجات ایمان و اینا. حضرت فرمود دیگه، حضرت از اینجا تقریبا تا آخر حدیث آیات کریمه قرآن هست، خیلی زیبای کنار هم چیدن این آیات خودش روش تفسیریه. حضرت فرمود سابقو الی مغفرت من ربکم، مسابقه بگیرید به سوی مغفرت پروردگارتون و به سوی جنتی که عرضش مانند عرض آسمان و زمین است و آماده شده است برای کسانی که ایمان به خدا و رسول بیارن. و خداوند فرموده است از سابقون اولئک المقربون، و فرموده است و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار. سابق باید باشد، اول باید باشد، مهاجر باید باشد، انصار هم باید باشد. اینها هستند که رضی الله عنهم و رضوان، نه این که در بین مهاجرین حضور داشت، در بین انصار به لحاظ زمانی و مکانی حضور داشت، در بین سابقین و اولین حضور داشت. فرد جز سابقینه و جز اولینه و جز مهاجرین و انصار حقیقی است. حالا فرد دیگری هم بین ای آمده، بالاخره بچهش، زنش، فامیلش باهاش مهاجرت کرده، این که نشد مهاجر که. خدا نمیخواد بفرماید سابقون اولون از مهاجرین و انصار یعنی همه اونایی که هجرت کردن اینا همه رضی الله عنهم و رضوان، نه اینطور نیست. اصلا طرف بیاد در رکاب پیغمبر جهاد شرکت کنه شهیدم بشه، شهید مگه؟ نه، برای حمار آمده، برای نفاق آمده، کشته شده، به درک رفته، جهنمیه. در رکاب پیغمبر شهید شده ولی جهنمیه. دلیل نمیشه چون در رکاب پیغمبر هست پس بهشتیه. نیتت چی بود؟ واقعا نیتت به عنوان پیغمبر، به عنوان رسول خدا آمدی جان دادی یا نه؟ درست تشخیص دادی و امثال اینا. هر کی کشته شد که نمیشه شهید که. این پس بنابراین همین آیه کریمه هم اشتباه معنا شده، بسیاری اوقات در ذهن ها اشتباه افتاده. سابقین اولین یعنی اونایی که در زمان سبقت دارن، در زمان اول اسلام آوردن. مهاجرین و انصار یعنی اونایی که از یک بلدی با یک بلدی در یک زمان خاصی، از یک بلدی به سوی یک بلدی در رکاب پیغمبر هجرت کردن. همه اینا مهاجرین هن. نه، میزان هجرت، هجرت از خود به سوی ولی خداست، از دشمنان خدا به سوی ولی خداست. اگر در این هجرت، هجرت مکانی از سرزمینی به سرزمینی هم اتفاق افتاد، با هم قرین شده. ولی میزان هجرت از سرزمین به سرزمین نیست، میزان همراهی بدن با بدن رسول الله نیست، ولی که در ضمن مهاجرین حقیقی بدن تو هم حضور داشت و همراه بدن اونها و بدن پیغمبر از سرزمینی به سرزمینی مهاجرت کرد. ولی میزان نه هجرت از بلد به بلده، نه هجرت بدنی در کنار پیغمبر و مهاجرین حقیقیه. میزان وقوع هجرت حقیقی در وجود انسان است، در هر زمان و مکانی که میخواد باشه باشه. اصلا ممکنه بدنش از اتاق خودش تکون نخوره ولی این جز مهاجرین باشه. این خیلی موضوع مهمیه، دید انسان رو عوض میکنه به موضوع. فبعد امام فرمود ببینید خدا آغاز کرد به مهاجرین اولین بر اساس درجه سبقتشون، سپس انصار رو آورد، سپس تابعین رو آورد. چون فرمود و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسانه. سه دسته کرده خدا. این سه دسته ای که خدا کرده، یعنی خدا درجه بندی قائله برای مؤمنین. همه اینها رضی الله عنهم و رضوان، خدا از همه اینا راضیه، همه اینا هم از خدا راضین، ولی در این حال اینا سه درجه هن. سه تفاوت مختلف دارن با هم دیگه. خیلی زیبا، برداشت زیبایی حضرت کردن، نکته قشنگی خیلی فرمودن. سپس خداوند ذکر کرده است آنچه که به واسطه آن چیزها اولیاش را بعضی را بر بعضی فضیلت داده است. خدا ذکر کرده فرموده تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ما رسولانمون هم بعضی رو بر بعضی تفضیل دادیم، مختلفن با هم. منهم من کلم الله و رفع بعضهم فوق بعض، درجات تا آخر آیه. و خداوند فرموده ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، و فرموده انظر کیف فضلنا بعضهم علی البعض علی بعض وللآخرت و اکبر درجات و اکبر تفضیلا. و خداوند فرموده هم درجاتون عند الله، و خداوند فرموده یؤت کل ذی فضل فضله، هر کس منزه فضلش خدا بهش میده. و خداوند فرموده الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجات عند الله، یعنی درجه بندی هست. و خداوند فرموده فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، درجات منه و مغفرتا و رحمه. و خداوند فرموده لا یستوی منکم، مساوی نیستن کسانی که از شما قبل از فتح انفاق کردن و جنگ کردن با افرادی که بعد از پیروزی جنگ کردن، اون در شرایط سختی آمده این کار را انجام داده. اولئک اعظم درجتن من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. و خداوند فرموده یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خدا رفعت بیشتری داده به کسانی که ایمان آوردن و علم علم دارن، اینا درجاتشون بالاتره. و خدا هم فرموده ذالکه به انهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصتون فی سبیل الله ولا یتعون موت ان یغیز الکفار ولا ینالون من عدو نیلن الا کتب لهم بهی عمل صالح. کارهای مختلف کردن، به انزه هر کارشون عمل صالح نوشته میشه. هر کس بیشتر انجام بده این کارا رو درجهش بالاتر، عمل صالح بیشتر. پس درجه بندی در قرآن قطعی است. و قال و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. هر مقدار کار خوب بکنید نزد خدا خواهید یافت. خب پس کسی که کار خوب بیشتری بکنه نزد خدا درجات بیشتری خواهد یافت. و جای دیگه هم فرموده که فمن یعمل مثقال ذره، یعنی به اندازه ذره سنگینی داشته باشه کار خیرش، یره، خدا میبینه. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یعنی ها همیشه بگیم خدا میبینه، همیشه گفت خود اون فرد اون کار خودش رو خواهد دید. فهازا ذکر و درجات الایمان و منازله عند الله. ببین که در قرآن خدا چطور ذکر کرده است درجات ایمان و منازل ایمان رو نزد خودش. باب بعدی باز باب و درجات الایمانه. البته مشخصه که این ابواب اولیه که مرحوم کلینی چیدن قابلیت جابجایی داره. حالا ما الان مثلا بحث اسلام و ایمان خوندیم، درسته؟ باز چند باب بعد باز بحث اسلام و ایمان و صفت ایمان و فضیلت ایمان بر اسلام و یقین بر ایمان و اینها رو باز میرسیم. خب اینا اگه هرچی کنار هم می بود بهتر بود. بگذریم از این بحث ها، میخوایم احادیث رو بخونیم. از حضرت صادق علیه السلام حدیث اول باب درجات ایمان، خیلی جالبه. حضرت فرمود که خداوند عزوجل قرار داده است ایمان را بر 7 سهم. این اجمالاً حضرت فرموده 7 سهم. حالا هر کدوم از این سهم ها باز خودش زیر شاخه قطعاً براش درست میشه و صاحب میشه، تو صاحب صفات مختلف میشه، تو بعضی روایات 120 خورده ای مثلا سهم میشه، یعنی صفات میشه. مثل حدیث جنود عقل و جل که 75 تا لشکریان هست، هر کسی هر مقدارشو داره. اینجا 7 انگار سرشاخه است، 7 مطلب کلی تر اساسی دار، یا 7 مطلبی که برای مردم بیشتر قابل درک و قابل فهم باشه. نمیدونیم بر چه اساسی فرموده 7. بالاخره فرموده خداوند ایمان رو بر 7 سهم قرار داده: نیکی و صدق و یقین و رضا و وفا و علم و حلم. اگر کسی بخواد واقعا ورود پیدا کنه به شرح این حدیث، خب فقط من فکر میکنم بررسی همین کلمه بر در روایات و آیات، بار، بر، نیکوکار، بر و اینها به چه معنایی هست، همین لغت به چه معنایی، خیلی کار میبره. چون بر یک معنای کلی داره، نیکی، خوبی، شامل همه خوبی ها میشه خود به خود. مثلا آیا مثلا علم و آیا حلم مثلا و صدق جز بر نیست؟ خودش خود راستگویی، اینا چطوره؟ اینا با همدیگه تداخل داره نداره؟ نتیجه هم دیگه هست مثلا به چه نحوه؟ خب این نیاز به کار زیاد داره، از حوصله جلسه ما بیرونه. بالاخره حضرت فرمود بر 7 تا سهمه: نیکی و صدق و یقین و رضا و وفا و علم و حلم. سپس خداوند تقسیم کرد این 7 تا رو بین مردم. پس هر کس قرار گرفت در او همه این 7 سهم، فهو کامل و محتمل. این شیعه کامله، این سلمان فارسیه مثلا، محتمله، یعنی میتونه تحمل کنه بار امانت ولایت رو. امتحان الله قلب اول الایمان. و قسم لبعض الناس، یا قسم لبعض الناس از سهم، برای بعضی فقط یه سهمش رسیده، مثلا اهل حلم، اهل صدق، اهل رضایه مثلا. آیا میشه چنین چیزی فرضی کرد؟ فردی فقط اهل حلم باشه، هیچ علم نداشته باشه، هیچ وفا و رضا و یقین و صدق و نیکی نداشته باشه؟ یه خورده حدیث از این جهات مجمله توضیحش که این به چه نحوی هست. یا نه، منظور اینه که مثلا یک سهم داره، یعنی یک سهم درش پر رنگ، قویه، استواره، و برای بعضی از مردم 2 سهم قرار داد و برای بعضی 3 تا اینکه برسن به 7. یعنی باید تلاش کنن به این سمت حرکت کنن، قابلیت اضافه شدن و کم شدن هست. سپس حضرت فرمود اگر کسی رو یافتین دیدین صاحب سهم یا سهمینه، یک درجه، یک دونه از این 7 رو داره، مثلا آدم راستگوییه ولی خیلی یقینی هم نداره، خیلی اهل رضا هم نیست، اینقدر بهش فشار نیارین که تو چون راست میگی، اگه راست میگی پس تو باید یقین هم داشته باشی، حالا که یقین نداری پس تو داری دروغ میگی. تو اگه اهل حلم هستی، چطور اهل حلم هستی که تو اهل علم نیستی؟ پس اگه اهل علم نیستی علمت هم دروغیه، کلا بزن تو سرش از بینش ببر. فهمیدین؟ کارو نکنید، حمل نکنید بر صاحب یک سهم یا دو سهم، حمله نکنید، یعنی بار زیادی بر دوشش سوار نکنید. و بر صاحب دو سهم ستارا فتبهزوهم، اگه این کارو بکنید میشکنیدشون، سنگینشون میکنید، تو سختی میندازیش، پریشانش میکنی، مضطربش میکنی. این کارو نکن. حضرت فرمود تمام این قاعده هست تا هفتا، یعنی کسی که هفتا داره با شیشتا اینطور برخورد نکنه، کسی که شیشتا داره با پنجتا اینطور برخورد نکنه. اون چیزایی که داری داری، البته صحبت معلوم باشه این قاعده مهم، این نکته مهم، باید وارد دار ایمان شده باشه ها. بعد از این که وارد دار ایمان شد از این هفتا چقدر داری؟ یعنی شهادت به لا اله الا الله داده، شهادت به نبوت، به ولایت، به قرآن داده، بناش به بندگی خدا هست. ولی اون چیزهایی که درش جا افتاده، مثلا اهل رضا به قضای الهیه، اهل رضا هست، اهل حلم هست مثلا، ولی خیلی هم وفادار هم نیست به شما، خیلی جا ممکن خیانت هم مثلا گاهی ازش سر بزنه. تو نگو حالا که خیانت کردی بس همه اون رضا به قضای الهی داشتی دروغه. دیدید گاهی میشه مثلا طرف اهل انفاقه، خوب انفاق میکنه، ولی حالا تو معامله تجارت بازارش هم چیکار میکنه؟ دروغ هم میگه، ولی انفاق هم خوب میکنه. تو بگو نه، پس چون اونجا دروغ میگه انفاق دروغه، انفاق هیچ چیز قبول نیست. نه اینطوری نیست، این همین مقدار یافته. کلیات ایمانو ولی باید داشته باشه ها، کلیات ایمانو باید داشته باشه، وارد دار ایمان باشه. بعد حالا وارد دار ایمان شد درجات داره. حدیث دوم هم تفصیل خیلی زیادتری داره، ولی اجمالش همین مطلبی که در حدیث اول بوده. من سریعتر میخونم، داستان معروفی هم داره، حالا بخونم یادتون میفته. یک راوی میگه که از اصحاب ما که خادم امام صادق بود، گفت که امام صادق منو برای یک حاجتی فرستادن، خود حضرت در حیره بود، من و بعضی از موالینش هم بودیم. میگه که من رفتیم با چند نفر در اون سرزمین و سپس برگشتیم مغتمین، یعنی هنگام غروب شده بود که برگشتیم، و بستر من و مکان من در اون حائری بود که ما درش نزول کرده بودیم. حیره یعنی در کربلا، بحث زیارت کربلاست، میگه در حائر بودیم. فجئت و انا به حال، من برگشتم، من همچه حال خوبی نداشتم. فرمیتو به نفسی، خودم انداختم، دراز کشیدم. فبین انا کذالک، در این حال بودیم که یه وقت امام صادق علیه السلام آمد. قال فقال قد اتیناک او قال جئناک، حضرت فرمود که ما آمدیم پیش تو. میگه فاستویتو جالسن، بلند شدم نشستم. خب ایشون در ترجمه البته بحث کربلا رو مطرح نکرده، اینطور ترجمه کرده، میگه که امام صادق هنگامی که در حیره بود، گفته حیره از شهرهای عراق است نزدیک کوفه، مرا با جماعتی از غلامانش در پی کاری فرستاد، ما در پی آن کار رفتیم و شبانه با غم و اندوه بازگشتیم، و بستر من در باغی بود که در آن سکونت داشتیم، من آمدم و با همان حال اندوه خود را در بستر انداختم. در این بین دیدم امام صادق پیش آمد و فرمود ما نزد تو آمدیم. من راست نشستم و آن حضرت بر صدر بالین من نشست و از کاری که مرا در پی آن فرستاده بود پرسید و من گزارش دادم و آن حضرت حمد خدا گفت. سپس سخن از گروهی به میان آمد و گفتم فدایت شوم، ما از آنان بیزاری میجوییم زیرا اعتقاد ما را ندارند. فرمود آنان ما را دوست دارند و چون مثل شما اعتقاد ندارند شما از آنان بیزاری میجویید. این اون کلیت دار ایمانو پذیرفته، ورود پیدا کرده، ما را دوست داره. حالا چون فلان اعتقاد مثلا در مورد رجعت نداره، خیلی هستا توی کتابای کلامی مثلا فرد میگه رجعت یعنی همون ظهور امام زمان، خب دیگه براءت بجوییم ازش دیگه، چون اینجا این حرف شیخ مثلا فلان عالم فلان، نمیخوام نام ببرم، منکر عالم ذره، میگه عالم ذره وجود نداشته، دیگه براءت بجوییم ازش چون این حرفو زده. یا یک جایی اومده یک خطایی فتوا داده که حالا توی بهش مثلا حورالعین با هم ازدواج میشه، زن با زن میشه ازدواج کنه، اشتباه کرده. یا آمده گفته آقا امام زمان مثلا تجربهش باید زیاد بشه تا ظهور کنه، اشتباه کرده، خطا کرده، نمیگیم درسته، نمیگیم درستشو بپذیر، ولی میخوای براءت بجویی ازش به خاطر این موضوع در حالی که در چارچوب ایمان هست. راوی میگه به حضرت گفتم آری، بله ما براءت میجوییم چون اعتقاد باره نداره. حضرت فرمود بنابراین نزد ما هم حقایقی هست که نزد شما نیست. آیا سزاوار است که ما از شما بیزاری بجوییم؟ گفتم نه فدایت شما. فرمود نزد خدا هم حقایقی هست که نزد ما نیست. آیا فکر میکنی خدا ما رو دور میندازه؟ گفتم نه فدایت شما. پس ما چه کنیم؟ حضرت فرمود اونا رو دوست داشته باشید و ازشون بیزاری نجویید. بعد اینجا مطلب سهم ها رو حضرت به تفصیل بیان کردن. فرمود برخی از مسلمانان یک سهم، بعضی ها دو تا، بعضی ها سه تا، بعضی ها چهار تا، بعضی پنج تا، بعضی شش تا، بعضی هفت تا سهم از ایمان دارن. بنابراین سزاوار نیست که صاحب یک سهم بر چیزی که مربوط به صاحب دو سهم است و صاحب دو سهم بر چیزی که مربوط به سه سهم است و همینطور رفتن بالا یکی یکی نام بردن که من دیگه ترجمه نمی کنم. بعد صاحب شش سهم که مربوط به صاحب هفت سهم است وادار شود. نمیشه به زور به اجبار فرد درجه شش رو بیاری به درجه هفت، درجه هفت رو به زور بیاری ملتزمش کنی به قواعد و آثار و نتایج و تکالیف درجه هفت. نمیتونی این کار رو بکنی. کلیت داره، ایمانو داره، داره. میتونی با ملایمت و نرمی کم کم اون تفکر صحیح و با اخلاق خوب، با برهان، با دلیل کم کم به تعبیر ائمه دونه جلوش بپاشی، کم کم نوک بزنه بیاد جلو بخوره، مزاج روحیش و علمیش آمادگی پیدا کنه برای جذب این علم. میتونی این کارو کنی بسم الله. نمیتونی حق نداری بگی چون تو این اعتقادی که من دارم و نداری پس تو داری بقیه اعتقادام دروغ میگی، پس تو منافقی، پس تو شیعه مثلا نیستی. حضرت فرمود نمیتونی وادار کنی. بعد حضرت فرمود حالا من برات یک مثالی بزنم که یک مرد مسلمانی بود، همسایه نصرانی داشت و او را به اسلام دعوت کرد و مزایای اسلام را در نظرش جلوه داد. او هم دعوت اینو قبول کرد، مسلمان شد. بعد اون مرد مسلمان که اولین که اول مسلمان بوده و این مسیح رو مسلمان کرد، سحر نزدیک صبح رفت در خونه اون تازه مسلمونه در زد. گفت کیه؟ گفت من فلانیم. چه کار داری؟ گفت وضو بگیر، لباساتو بپوش، با هم بریم نماز. وضو گرفت، لباساشو پوشید، با هم رفتن نماز. مقداری که خواستن نماز خوندن و بالاخره مقداری دعا و تهجد و مثلا تعقیبات و اینا. نماز صبح تموم شد، همونجا موندن تا صبح شد دیگه، بین طولین هم بودن. اون مرد نصرانی تازه مسلمان بلند شد که به منزل بره، بره خونه اش. گفت کجا میری؟ روز کوتاه، چیزی تا ظهر نمونده، بشین تا نماز ظهر رو با هم بخونیم و انتظار الصلات انقدر فضیلت داره و مسجد. در ضمن اون فرد به این درجه رسیده بوده ها، ولی اون عقلی که باید داشته باشه نداشته. یعنی یک کار خوبی او داشته میکرده، وقت داشته، شرایط داشته، می‌خواسته تا ظهر بشینه عبادت کنه. گفت آقا تو هم بشین، حیف از دست بدی ثوابو، چون خیلی وقتا این از باب دلسوزی ما این کارو می‌کنیم. حیف اونم مثلا آقا کربلا بیا بریم مثلا، بابا اون نداره اینو که این پولو بخواد خرج کنه مثلا، میگم هی آدم دلش میسوزه آه حیف، بیا هر جور شده مثلا بریم، بیا فلان، متوجه؟ یا فلان کار خیر رو بیا با هم انجام بدیم. اون نرسیده به این درجه، این حال تو رو نداره، تو نباید به او اجبار کنی، اصرار کنی، زده میشه. این دقیقا تعبیر حدیثه. حضرت فرمود که خب باش نشست تا نماز ظهر رو با هم خوندن. دوباره مرد مسلمون بهش گفتش که بین ظهر و عصر که فاصله نیست، بشین تا نماز عصر هم خوندن. باز خواست بره، گفت آقا آخر روزه، بشین دیگه، از اول روز خیلی کوتاه‌تر، تو این همه نشستی، یک کم دیگه هم بشین. مغرب هم خوندن. باز خواست بره، گفت یک نماز بیشتر نموندم، اشارم بخون دیگه، اشارم خوند و از صبح موقع نماز شب اومده دنبال بنده خدا تا نماز عشا بردش مسجد، نشونده به عبادت چه کسی رو، کسی که تازه مسلمان شده. فردا صبحش رفت در خونش در زد. گفت کیه؟ گفت من فلانی ام. چی کار داری؟ گفت بیا بریم عبادت و نماز و اینا. گفت برو بیکارتر از من برای این دین پیدا کن، من انسان مستمند و عیالواری هستم. اون چیزی که در نگاه اون فرد نصرانی پررنگ بود، اون جنبه مستمند بودن خودش، عیالوار بودن خودش، تجارت و کاسبیش بود، هنوز به اون درجه ای نرسیده بود که بتواند یک صبح تا شب عبادت بکنه، نرسیده بود به این. امام صادق فرمودن او را به دینی درآورد که خودش هم او را از آن بیرون برد، از یک راهی واردش کرد، خودش از یک راه دیگه این فرد رو بیرونش کرد. درست شد؟ چنین تعبیر رو، چنین مثالی حضرت زدن برای اینکه بگن آقا اون چه که خود داری به بقیه تحمیل نکن. حالا من یک تذکر اینجا بگم، عرض امروزم تمام. یکی از دایره هایی که بسیار بسیار مهمه اگر ما رعایت بکنیم این موضوع رو برای خودمون و سایرین، دایره مستحبات و مکروهات. سخت نگیریم در دایره مستحبات و مکروهات، سخت نگیریم بر افراد، خیلی مهمه. مثلا شما چرا روز عاشورا سیاه نپوشیدی؟ نپوشیده. مگه واجبه؟ مگه واجب شرعی باید سیاه بپوشه؟ نه نپوشید. چرا ریشتو تراشیدی؟ آقا بعضی از فقها قائل به حرمت نیستن، شاید مقلده بودی، چه کار داری تو؟ چرا سخت میگیری؟ حالا البته این بحث اختلاف فتوا رو می‌خواستم بگم، حالا این در درجه دوم. بذارید همین مستحبات مکروهات اول بگم. در مستحبات و مکروهات چرا شما کل مثلا دو ماه ماه محرم و صفر سیاه نمی‌پوشی؟ آقا واجبه مگه چنین کاری؟ چرا ریشاتو کوتاه کردی؟ هنوز ماه عزای اهل بیت مثلا. موهاتو چرا رفتی کوتاه کردی؟ چرا زن خانم چرا طلا دستت کردی؟ چرا انگشتر دست؟ چرا چنین؟ چرا پوشیه نزدی؟ آقا مگه واجبه؟ پوشی زن مگه واجبه؟ نه. صورتش که آرایش نداره یا چهره خیلی خاص جذابی نداره، واجب نیست بپوشونه که. چرا چنین نکردی؟ چرا هر چی خودش داره و بهش رسیده میخواد همه مثل خودش بشن؟ بابا تو داری، خدا رو شکر کن، تقویت هم کن، برو جلو. تو در این حوزه چیزهایی که داری سعی کن با عملت مبلغ باشی، نه با گفتارت، نه با فشار آوردن. حالا میخوای تو مسئولشی، رئیسشی، پدرشی، هر چی که هستی. لذا فرمودن پدر بلند شه برای نماز صبح، مثلا برای نماز صبح. از اون بلند بگه، خودشون کم کم بیدار شن دیگه. ای بری زور بیاری باید بلندش، با کتک بلندش کنی مثلا. هنوز به این حد نرسه، نمیفهم هنوز نماز به چه حده. تو نماز واجب رو برش بگیر، سخت بگیر، بلندش کن با دوستی با فلان، ولی سر نوافل دیگه سخت نگیر. آقا تو باید نافل صبح هم بخونی، نافل شب هم باید بخونی. برای خودت میخوای سخت بگیری، بگیر، به این درجه رسیدی. این یک فضای، یک فضا هم که توی این دستوری که از صادق علیه السلام دادن خیلی موثره، همین موضوع اختلاف فتواست. خیلی امور اختلاف فتواه، مرجع تو اینو میگه، مرجع او اینو نمیگه، سخت نگیر بهش. درست شد؟ تو اختلاف فتاوی هم خیلی میشه این موضوع رو پیاده کرد، انشالله که هم بفهمیم و هم عمل کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.